می‌بینید با کدوم مرجع و سازمان و نهادی شما پیگیری میکنید، تماس میگیرید، اصولا واکنشی نشون میدید یا نه، تجربتون چی بوده؟ ببینیم اظهار نظر شنوندگان عزیزمون چی هست.
اگر من خودم در رابطه با نقض حقوق کودک تا حالا موردی دیده باشم، با 123 اورژانس اجتماعی تماس گرفتم. نظر من برای این مسئله آموزش برای کودک و نوجوان هم حالا در شبکه های مجازی و از طریق آموزش و پرورش باید وجود داشته باشه، همینجور تلفن های یا سایت هایی که بتونن به اون مراجعه بکنن. ولی معمولا کودک و نوجوان و مخصوصا کودک ها خودشون نمیتونن بیان مراجعه بکنن، بلکه ممکنه توسط بزرگترها و دیگران ارجاع داده بشن، که باید این رو هم اطلاع رسانی درستی انجام بشه.
و شنونده بزرگوار دیگری از اهواز گفتن که من اگر موردی رو که در لحظه بشه تذکر داد که خودم واکنش نشون میدم تذکر میدم، ولی اگر که موردی باشه که باید پیگیرش بشم با یک نهادی با اورژانس اجتماعی تماس میگیرم. و یکی دیگه از شنوندگان عزیز هم باز تاکید داشتن روی همین مطلبی که شنونده بزرگوار تلفنی گفتن برای مرکز حقوق کودک باید خود بچه‌ها با چه شماره تلفنی تماس بگیرن، خود بچه‌ها، خود کودکان میتونن پیگیر مشکلاتشون باشن یا خیر. خب جناب دکتر عباسی پاسخ میفرمایید.
خواهش میکنم. بله، شنوندگان عزیز برنامه سوال شما پاسخ درستی دادن و ما باید این تفکر رو تقویت بکنیم که یک مرکز در کشور وجود داره که مدیریت آسیب‌های اجتماعی رو بر عهده داره و اون هم 123 هست، اورژانس اجتماعی هست. هر کس از آحاد جامعه دقیقا در این حوزه مشکل داشته باشه، هم از کودکان و بزرگسالان، سالمندان، زنان، همه میتونن با تماس با 123 و اورژانس اجتماعی درخواست مساعدت و کمک بکنن.
بله، جناب ناظم رضوی، شهردار محترم سمنان، نکته پایانی اگر هست بفرمایید آقای ناظم رضوی، ضمن اینکه تجربه افتتاح کلینیک حقوق کودک رو داشتید.
عرض کنم که حالا آقای دکتر عباسی توضیح فرمودن در رابطه با کلینیک حقوق کودک و فعالیت های طیف زیادی از خدمات و فعالیت هایی که میتونه در حوزه کودک انجام بشه، از یک همگرایی خوب تشکیلاتی و سازمانی بین دستگاه قضایی، شهرداری و اداره بهزیستی صورت میگیره. خیلی از درگاه های ارتباطی که مردم ما یا شهروندان عزیز آشنا هستن برای این گونه مراجعات رو معمولا با اون تلفن های 123 و یا خدمات اورژانس اجتماعی بهزیستی انجام میدن که ما بعد از افتتاح جلساتی با دوستان متولی در هم استانداری محترم و هم در بهزیستی داشتیم، هماهنگی‌های لازم شده برای ارجاع و هدایت شهروندان عزیز، هم والدین و هم نحوهی که سازوکاری که فراهم بشه از طریق اتصال و ارتباطی که سمنها و انجیوهای فعال در حوزه کودک در شهر هستن با این دفتر، که موردی که شهروند عزیز اشاره داشتن که اگر یک کودک خودش خواست راحتن اقدام بکنه، از این گونه کانال ها و در واقع حوزه خدماتی به مردم نهاد هم کودکان میتونن به این دفتر هدایت بشن. پیش بینی ما هست که انشالله با توجه به انگیزه که در خود مدیریت شهری هست و هماهنگی که با دستگاه‌های مختلف داشتیم، یکی از دفاتر خوب و فعال و موفق رو در شهر سمنان داشته باشیم. این کلینیک حقوق کودک سمنان و همچنین بخشی از فعالیت‌هایی که ما بناست در حوزه کودک تعریف بکنیم با خروجی های این دفتر و آسیب شناسی هایی که این دفتر انجام خواهد داد و تشخیص خواهد داد رو خواهیم تونست که در شهر پیاده سازی بکنیم که این نوید خوب رو برای همه شهروندان کشور خصوصا اهالی سمنان داریم که این بعد انشالله از حقوق حقی کودکان در شهر بیشتر سیانت خواهد شد و موارد و مسائل اونها رسیدگی جامعه خواهد شد.
خب خیلی سپاسگزارم آقای سید محمد ناظم رضوی، شهردار محترم سمنان، همراه شنوندگان عزیز ما بودید. به هر حال راه اندازی هیچنین مراکز خودش یه جور فرهنگسازی خاصی خواهد بود برای مسائل حقوقی و اصولا جلب توجه همگان برای اینکه چرا باید دنبال مسائل حقوقی کودکان باشن و چه تأثیری در زندگی خودشون، خانوادهشون، چه زندگی اجتماعیشون داره. با شما خداحافظی میکنم جناب رضوی، سپاسگزارم همراه ما بودید. اما آقای دکتر عباسی، ما در ادامه برنامه یک چکیده و خلاصه‌ای بگید از کاربری این کلینیک های حقوق کودکان در دو سه جمله بفهمید، خواهش میکنم.
همونطور که اشاره کردم، محور کار در این کلینیک ها آموزش هست و توانمندسازی. یعنی دقیقاً اگر ما آموزش و ترویج حقوق کودک رو به چه همت خودمون قرار بدیم، مسلماً این بیشترین اثر بخشی رو میتونه در حوزه های مختلف داشته باشه، هم برای والدین، هم برای معلمان، هم برای مددکاران اجتماعی، کارشناسان و بهزیستی، هم برای تشکل‌های مردم نهاد فعال و سایر کنشگران حوزه حقوق کودک. حتی ما اعتقاد داریم که حقوقدانان و وکلا هم همونطور که شما اشاره کردید و قضات هم نیازمند و آموزش‌های تکمیلی در این زمینه هستن، علارغم اینکه حقوقدانند و این مسائل و مباحث رو به هر حال کم و بیش می‌دونن، اما نیازمند آموزش‌های مستمر در این حوزه‌ها هستیم. و نکته بعدی این کلینیک ها یک ملجع و پناهگاهی برای کودکان و خانواده ها هست که میتونه مدیریت آسیب های اجتماعی رو در دستور کار خودشون قرار بدن و ما خوشبختانه با دقیقت ایجاد این کلینیک ها در سطح استان های مختلف و شهرهای مختلف شاهد این نگاه و این تحول در این حوزه بودیم. نکته دیگه هم که من در پایان میخوام به اشاره بکنم، اون چه در حمایت اهم جانب از حقوق کودک لازم هست که جناب آقای دکتر ناظم رضوی هم بهش اشاره کردن، هماهنگی بین دستگاه هاست، همافزایی، جلوگیری از موازیکاری و همچنین اینکه همه فعالان و مدیران و مسئولان و دستاندرکاران حوزه کودک در کنار همدیگه باشن، با هم همفکری بکنن، برنامه های مشترکی داشته باشن. ما یکی از سازوکارهایی که اتفاقا در همین کلینیک ها ایجاد کردیم، این کلینیک ها را ذیل یک شورای ایجاد کردیم که شورای انجمن علمی حقوق کودک هست در اون استان، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، مدیر کل بهزیستی، مدیر کل بانوان و خانواده استانداری، رئیس کانون وکلا و یک استاد دانشگاه که الزاماً باید حقوقدان باشه که مسئولیت این دفتر نمایندگی رو در واقع داره، اونها هستن که راهبری میکنن و مدیریت میکنن این کلینیک ها رو در سطح شهرستان ها. بنابراین اون همافزایی که من اشاره کردم خوشبختانه از جمله سازوکارهایی هست که ما در این حوزه دیدیم و امیدواریم که شاهد تحول در این حوزه باشیم. بله، سپاس بذارم.
چون خودتونی موارد ذکر کردین، یه پرسشی شنونده از این مطرح کردن، گفتن یک دختری در سن 11 سال ازدواج کرده و مورد اذیت و آزار خانواده همسرش قرار میگیره، اینو میتونن از این همچین مواردی اینچنین رو میتونن از طریق این کلینیک ها پیگیری بکنن؟ کمتر از یک دقیقه
اصلا بهترین شکلش همون 123 هست.
123
و اونجا دقیقاً بلافاصله الان بله مددکاران اجتماعی و در این زمینه قضات وظیفه دارن، دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه دارن، بلافاصله دقیقاً برای حمایت همه جانبه از این کودک اقدام میکنن.
خیلی سپاسگزارم.
در واقع توسط به همون 123 و اورژانس اجتماعی.
بله جناب دکتر عباسی، خیلی سپاسگزارم. همراه ما بودید، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در دادگستری. با شما خداحافظی میکنم. همینطور شما شنونده عزیزی که توجه میکنید نسبت به مسئله آسیب های اجتماعی در این گیرودار ناملایمات اقتصادی توجه دارید به مسئله این چنینی، سپاس که همراه ما بودید تا این لحظه و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
در غم تو سودای درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی، بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودای درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی. بیا بیا که شدم در غم تو سودایی، درا درا که به جان آمدم ز تنهایی، عجب عجب که برون آمدی به پرسش من، ببین ببین که چه بی طاقتم ز شیدایی. بده بده که چه آورده ای به تحفه مرا، بنه بنه بنشین تا دمی براسایی. مج مج مجو مجو پس از این زین ها، راه جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی. برا برا که چه کش می رفی به شیب گمی، بیا بیا که چه خوش می جمی به رعنایی. مجو مجو پس از این زین ها، راه جفا مکن مکن که کشت کار ما به رسوایی. برا برا که چه کش می رفی به شیب گمی، بیا بیا که چه خوش می آبیا که چه خوش می جمی به رعنایی. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، نفس نفس زمان زمان. مرو مرو چه سبب زود زود می بروی، بگو بگو که چرا دیر دیر می آیی. نفس نفس زده هم ناله هاز فرقت تو، زمان زمان شده هم بیروخ تو صدایی صدایی بیروخ تو صدایی.
ساعت 13:15 است و برنامه سیاه سپید خاکستری رو با احترام تقدیم به شما میکنیم که رادیو سلامت رو میشنوید.
آیا خبرها، تبلیغات، فیلم، عکس و هر چه که منتشر میشود
واقعی است.
دیگه دوران چاقی و داشتن اضافه وزن و کوکولی با محصولات 100% طبیعی و گیاهی
تبلیغ نتیجه نگرفت. نادا شدن و دیگه نمیتونن باردار
بشن. هر دارویی که توسط ماهواره‌ها داره تبلیغ میشه بدون استثنا اینا قاچاق هست و غیر قانونی.
خیلی بچه تهرانم. بعدشم تو استرالیا شرکت دارم. بابام هم گفته بود قاضیه. مامانم هم گفته بود دکتره. نگفته بود که متأهل
مجازی بی پرده است. شما در جای دیگه یک حریم و یک حیایی رو دارید، در فضای مجازی شما هیچ حریم و پردهی رو ندارید.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
به گواهی تاریخ در سال 1332 رمز آغاز کودتای 28 مرداد که برای بازگرداندن دست نشانده آمریکا و انگلیس به قدرت و متوقف کردن مسیر ملی شدن صنعت نفت در ایران طرح‌ریزی شده بود، از رادیو بی بی سی به گوش عوامل کودتا در تهران رسید. گوینده خبر سالها بعد فاش کرد که قرار بر این بوده رادیوی فارسی بی بی سی جمله الان نیمه شب است را به جمله الان دقیقا نیمه شب است تغییر دهد تا شاه آن را بشنود و مطمئن شود که آمریکا و انگلیس از طرح سرنگونی دولت مصدق حمایت می کنند.
ساعت دقیقا 12:30 است. صدای ما را از بی بی سی می شنوید.
رادیوی انگلیسی داره به مردم ایران، مردم تهران دستورالعمل میده، به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید. معناش چیه این؟ انگلیسی ها دلشون تنگ شده برای دخالت کردن در ایران، حالا از راه رادیو به مردم دارن دستور میدن به فلانی رأی بدید، به فلانی رأی ندید.
سالها از کودتای 28 مرداد 1332 و دخالت رادیو بی بی سی در این کودتا می‌گذرد، اما این روزها و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این بار رادیو و تلویزیون بی بی سی باز هم به دخالت در امور سیاسی و داخلی ایران ادامه می‌دهند و نکته جالب ادعای بی‌طرفی آنها می‌باشد.
در بی بی سی همه ما بی بی سی هستیم، همه ما بی‌طرف هستیم، همه ما سعی می‌کنیم استقلال بی بی سی رو رعایت بکنیم، عدالت رو رعایت بکنیم، اعتبار بی بی سی به بی طرف بودنشه. اگه ما وارد جریانات سیاسی بشیم، از حکومت دفاع بکنیم، از اپوزیسیون دفاع بکنیم، اعتبار ما بهش خدشه وارد میشه.
من وظیفه خودم به عنوان روزنامه نگار و به عنوان از اصحاب رسانه به قول بعضیات انتظارم اینه که هدفشون رو مبارزه بذارن، مبارزه بذارن.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند. امیر عبدالرضا سپنجی هستم، مدرس و پژوهشگر ارتباطات و رسانه ها. امروز در مورد رادیوها و تلویزیون های بیگانه میخوایم خدمت شما نکاتی رو عرض بکنیم. حتما شما به عنوان مخاطبان فعال و هوشمند در جریان هستید که ادعای بیطرفی یک رسانه ادعاییست دروغ. هیچ رسانه ای نمیتواند بیطرف باشد. ممکن است حالا در فرایندهای خبررسانی ادعا بکنه که من منابع خبریم سعی میکنم دو یا چند منبع خبری باشه تا خبر رو با صحت و با دقت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مخاطبم برسونم. اما مهم این هست که ما بدانیم منافع ملی و منافع رسانه‌ای و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها بسیار بسیار مهم و مؤثر هست در تعیین خط مشی‌های اونها. این ادعا رو من گفتم خدمتون، یه ادعای کذب و دروغه که یک رسانه میتواند بی‌طرف باشد. حتما منافع اقتصادیش، منافع سیاسیش، منافع جناحیش و منافع کوتاه و بلند مدتش رو در پیام رسانی لحاظ میکنه یه رسانه. شما میتوانید مثالش رو صدای آمریکا بزنید، مثالش رو تلویزیون فارسی بی بی سی بزنید یا هر رسانه دیگری، CNN، رسانه‌های جهانی، الجزیره و امثال اینها. نکته و یک نظریه ما در دانش ارتباطات استاد داریم به اسم نظریه اقتصاد سیاسی. اینکه خط مشی رسانه رو مسائل اقتصادی و مسائل سیاسی که سردمداران و مدیران اون رسانه دارن ادارش میکنن تعیین میکنه و ادعای بی‌طرفی ادعای پوچ و صرفاً برای گول زدن و فریب دادن مخاطبه. بدانیم چگونه میتوانیم در برابر پیام‌های جهتدار این رسانه‌ها مقابله بکنیم. ما نباید خودمون رو محدود بکنیم صرفاً به شنیدن یا دیدن اخبار یک شبکه مثل بی بی سی یا صدای آمریکا. به ویژه در مورد مسائلی که مسائل ملی ماست. حالا در حوزه انتخابات، در حوزه مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امثال اینها. ما خودمون ساکنان ایران هستیم، هموطنانی هستیم که دلمان برای ایران میتپد، عاشق مملکتمون هستیم، عاشق اسلامیم و عاشق ایران. و این نکته بسیار مهمه که اجازه ندهیم با خط و ربطی که رسانه‌های بیگانه به ما میدهند تصمیماتی بگیریم که خدای نکرده تیشه به ریشه خودمون بزنه. لازمه که مهارت‌هایی داشته باشیم برای تلاش در خصوص سنجیدن صحت یا سقم پیام‌ها. این که ببینیم واقعاً این پیام درسته و صرفاً منافع سردمداران و مدیران اون رسانه رو تأمین نمی‌کنه، یا اینکه به هر حال اونها میخوان منافع ملی خودشون رو، مثلا دولت انگلستان، وزارت خارجه انگلستان بودجه خاصی رو قرار میده که رسانه‌ای مثل بی بی سی اداره بشه، کارمند جذب بکنه و بیان اینا برای ما پیام‌های رو تولید بکنن و به نمایش بگذارن.
چرا باید وزارت خارجه بریتانیا بودجه کلون تقریبا چقدر بودجه بخش فارسی بودجه؟
بی بی سی فارسی تلویزیونش 15 میلیون بودجه‌ش
15 میلیون.
یا همینطور وزارت خارجه امریکا میاد برای صدای امریکا نسخه رادیویش یا تلویزیونیش که الان خب شبکه تلویزیونی هم دارن همین کار رو انجام میده. خب بودجه یک ملت، یک کشور، یک وزارتخانه داره صرف این میشه که بیاد به فرض مثلا ما رو آگاه بکنه. قطعا اینطور نیست. منافع ملی اون کشور حالا آمریکاست، انگلیس حتما برای اون رسانه بسیار مهمتر از منافع ملی من و شماست به عنوان یک ایرانی که داخل کشور داره زندگی میکنه. این توجه بسیار توجه مهمیه و امیدوارم ما دچار این گرفتاری نشویم که احساس بکنیم دیگرانی که خارج از این مرزها هستند دلشون برای ما میتپد و خود ما خدای نکرده دلمون برای خودمان نتپد و تصمیمات درستی برای امروز و آینده کشور و مملکتمون نگیریم.
این ما هستیم که انتخاب میکنیم، سیاه، سفید، خاکستری.
در طول تمام دورانها مردم ایران زمین نشان داده اند که همیشه در شرایط سخت با اندیشه و دانایی مقاومتر و صبورانه‌تر از قبل گام برمی‌دارند. از جمله در دوران همه‌گیری بیماری‌ها.
آری، مردم ایران زمین در دوران‌های مختلف سال‌های سخت بیماری و رنج را با خرد و صبوری پشت سر گذاشتند. صبوری و کشف واکسن،
صبوری و تولید واکسن،
صبوری و توزیع واکسن.
و اکنون بعد از روزها و ماه‌ها بردباری در 21 بهمن 1399 آغاز اولین مرحله واکسیناسیون برای مقابله با ویروس کرونا.
روزانه 1000 نفر.
اولویت با کسانی که در آی سی یو مشغول به کارند
و بعد کادر درمان و بعد افراد بالای 65 سال.
انجام واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در آستانه 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و توجه به اولویت بندی های مشخص شده تا نوبت به همه اقشار جامعه برسد.
ما همچنان برای مقابله با ویروس کرونا دستورالعمل های بهداشتی را رعایت می کنیم،
چون واکسیناسیون به معنای پایان کرونا نیست.
چون واکسیناسیون به معنای پایان کرونا نیست. رادیو سلامت.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران. در حال حاضر در دورانی زندگی می‌کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می‌شود. یکی از زمینه‌های مهمی که جای خالی دولت الکترونیک در آن احساس می‌شد، بخش نظام بیمه کشور بود. سازمان بیمه سلامت ایران در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت و به منظور تحقق دولت الکترونیک در دولت تدبیر امید، اقدام به عملیاتی کردن طرح استحقاق سنجی بیمه شدگان به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به دفترچه درمانی و فقط با ارائه کد ملی کرده است. نسخه الکترونیک پزشکی و حذف دفترچه‌های درمانی طرح بسیار خوبی است که باعث ارتقای کیفیت خدمات رسانی در حوزه سلامت، افزایش پوشش و سهولت دسترسی برای بیمه شدگان سراسر کشور می شود و منافع چند سویه آن در وهله اول مستقیما متوجه بیمه شدگان و شبکه درمانی کشور شامل پزشکان، داروخانه ها و مراکز درمانگاهی و پاراکلینیکی سراسر کشور و در مرحله بعدی متوجه دولت می شود. اجرای این طرح مزایای بسیار زیادی دارد که از جمله آن می توان به این موارد اشاره کرد: ارائه خدمات پزشکی به بیمه شدگان سراسر کشور بدون نیاز به دفترچه‌های سنتی و کاغذی و تنها با ارائه کد ملی بیمار، کاهش مصرف کاغذ و جلوگیری از قطع هزاران اصل درخت، کاهش مشکلات رفت و آمد و معطلی مراجعین در زمان تعویض دفترچه‌ها، ارائه داروهای مورد نیاز توسط داروخانه‌های سراسر کشور به صورت الکترونیکی و فقط با ارائه کد ملی بیمار، امکان گرفتن داروهای نسخه از چند داروخانه، کاهش اشتباهات و خطاهای پزشکی و نسخه‌خوانی طی روند درمان بیماران، ایجاد پرونده پزشکی الکترونیکی برای بیماران و هدفمند شدن روند درمان آنها در گام بعدی اجرای طرح، حفظ سوابق بیماری بیمه شدگان و اطلاع از روند درمان در گذشته، دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق بیماران به منظور سیاست‌گذاری مناسب در حوزه سلامت. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بیمه سلامت ایران.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
خیلی ممنونم که تا به این لحظه همراه ما بودید و امیدوارم که بهترین ها
از آن شما عزیزان باشه. داریم به ساعت 13:30 میرسیم و قطعاً شنوندگان بسیاری آماده میشن تا همراهی کنند همکاران خوب من را از گروه تغذیه در شبکه رادیویی سلامت، که امیدوارم همواره موفق باشن. همراهیتون یک تشویقه برای دوستان ما و قطعا پیامک هاتون هم مایه دلگرمیشون. این برنامه غذا سلامت زندگی است، با امید به اینکه سفره‌های سلامتی رو هدیه کنیم به خانواده عزیز و محترم. پیروز